چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی.
شاید که نگردانی. که به دیده بود دایم جایش، رفت از نظرم سر و قد رعنایش. گشت از پی او قطر زنان مردم چشم، گشت از پی او قطر زنان مردم چشم، چندان که ز عشق آبله شد بر پایش. یاران همراه، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت چامه و چکامه همچنان باقی است. تا دیداری دیگر، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Thank you. رئیس جمهور حضور پرشور و گسترده مردم در آیین تشییع شهید آرمان علیوردی نشانه قدرشناسی آنان از مدافعان امنیت کشور و دلبستگی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
آقای رئیسی در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های وزارت علوم، دانشگاه بهترین جایگاه برای بحث و گفتگو درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار است.
موافقت مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و نیروهای مسلح،
آغاز ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری
و افزایش تلفات حادثه ازدحام جمعیت در پایتخت کره جنوبی به 153 تن در انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در پایتخت سوماری هم دست کم 100 نفر کشته شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور حضور پرشور و گسترده مردم در آیین تشییع شهید آرمان علیوردی را نشانه قدرشناسی مردم از مدافعان امنیت کشور و دلبستگی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با خانواده شهید آرمان علیوردی، شهادت این جوان برومند را نماد از جانگذشتگی برای صیانت از امنیت و آرامش کشور عنوان کرد و گفت امنیت خط قرمز دولت و ملت است و هرگز اجازه نخواهیم داد طراحی دشمن برای خدشه‌دار کردن این سرمایه ملی و ارزشمند عملی شود. شهید آرمان علیوردی در پی اختشاشات اخیر در تهران به شهادت رسید. رئیس جمهور همچنین در جلسه هیئت دولت پیام حضور مردم در تکریم شهدای شاه چراغ علیه السلام را محکومیت حمله تروریستی، برخورد قاطع و تأمین و تضمین امنیت کشور عنوان کرد. آقای رئیسی گفت حادثه تلخ شیراز عینیت یافتن بخشی از هدف دشمن برای ایجاد ناامنی و اختلال در زندگی مردم با فتنه‌گری و ترور بود. رئیس جمهور مهمترین وظیفه مسئولان برای مقابله با توطئه‌های دشمن را کار و تلاش بی‌وقفه و به موقع برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور عنوان کرد. رئیس جمهور در این جلسه همه دستگاه‌های مسئول را ملزم کرد قانون هوای پاک را بی قید و شرط اجرا کنند. آقای رئیسی همچنین در آستانه برگزاری جام جهانی 2022 قطر به وزارت امور خارجه مأموریت داد در تعامل با مسئولان قطری از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
مراسم تشییع طلبه شهید آرمان علیوردی که در جریان اختشاشات اخیر به شهادت رسید در مسجد امام علی شهران در غرب تهران برگزار و این شهید در قطعه 50 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. این جوان 21 ساله که طلبه حوزه علمیه آیت الله مجتهدی بود هفته قبل در اختشاشات منطقه اکباتان تهران مجروح و دو روز قبل بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. شهدای حمله تروریستی شیراز هم در حرم شاه چراغ علیه السلام آرام گرفتند. اهالی شیراز و زائران حضرت احمد ابن موسی علیه السلام بر پیکرهای شش شهید حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام نماز خواندند. پیکر شهید بهادر آزادی شیری هم همزمان بر فراز دستان مردم شهرستان فساتشی و خاکسپاری شد. پیکر شهید محمد ولی کیاسی هم در مرودشت بر دوش مردم این شهرستان تشییع و خاکسپاری شد. در یاسوج هم مردم این شهر پیکرهای دو شهید حادثه تروریستی حرم شاه چراغ، شهیدان هوشنگ خوب و فرزندش امید خوب را از میدان هفتم تیر به سمت میدان امام حسین این شهر تشییع کردند. شهید هوشنگ خوب 64 ساله و فرزندش امید خوب 32 ساله از شهر لیکک شهرستان بمبئی استان کوهکیلویه و بایرحمد در حادثه تروریستی شیراز به شهادت رسیدند. پیکر دانش آموز 8 ساله حمله تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام شهید علی اسقل لوری گوینی هم با حضور دانشجویان و دانش آموزان کرمانی در شیراز در سیرجان تشییع شد. روز شنبه هم مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم احمد ابن موسی علیه السلام با حضور پرشکوه 10,000 نفری مردم شیراز و مشهد برگزار شد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نخستین و مهمترین راهکار تقویت نظم و آرامش در دانشگاه‌ها تبیین و رفع گره‌های ذهنی دانشجویان و استادان است، سازوکارها و ظرفیت‌های درون دانشگاه را برای حفظ نظم، انضباط و آرامش کافی دانست. آقای رئیسی در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های وزارت علوم، دانشگاه‌ها را بهترین جایگاه برای گفتگو درباره رخدادهای اخیر ارزیابی کرد.
رئیس جمهور در دیدار رؤسای دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها را مراکز پرنشاط و پویایی دانست که با تولید علم و ارتقای توانمندی‌های علمی برای کشور قدرت تولید کرده و دشمنان ایران را ناکام گذاشتند.
سهم ما در ترانزیت منطقه، سهم ما در اقتصاد منطقه، سهم ما در علم و فناوری در منطقه. ما بعضی از کشور منطقه 4-5 برابر رابطه تجاریمون برقرار شده. سواب گازی، سواب نفتی، اینا داره همش برقرار میشه. رتبه‌بندی معلمان 11 سال عقب افتاد تو کشور. 11 سال با قول خود معلمان. ما امسال اجرا کردیم. نسبت به بازنشستگان، نسبت به کارگران، مبلغی که امسال افزایش پیدا کرده در کل سالهای کشور بی‌نظیره. یعنی بی‌نظیره، نه کم نظیر. در طول این 43 سال یک سال حقوق کارگر قد اضافه نشده. یه اتفاقی در ایران اسلامی داره میفته. اون اتفاق عبارت از پیشرفت کشوره.
رئیس جمهور با تکرار این نکته مهم که جنگ امروز جنگ روایت هاست، بر اهمیت تبیین روایت درست و صادق تاکید کرد.
در این مسائل اخیر هم باز خود دانشگاه بهترین جایگاه است که اندیشه کنه، آسیب شناسی کنه، راهکارهای برون رفت از آسیب ها رو پیدا کنه. یعنی به نظر من باز نسخه رو باید خود دانشگاه باز داشته باشه، اونتاش خود مسئله رو درست بشناسن. یه حادثه که اتفاق میفته، اصلا جنگ روایت هاست، همه روایت میکنن. خیلی مهمه که این روایت مبتنی باشه بر یک واقعیاتی. این قضایا اگه درست تحلیل بشه، راهکارهای برون رفت از مسئله هم خوب شناخته میشه. اگه درست تحلیل نشه، راه برون رفت چه میتونیم درست پیدا کنیم.
در این نشست و پیش از سخنان رئیس جمهور، تعدادی از رؤسای دانشگاه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
بحث مدیریت شرایط موجود مطرح شد، بحث این که مطالبات دانشجویان مد نظر قرار بگیره، بحث پاسخ به سوالات دانشجویان، تبیین شرایط موجود.
حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
هم علاقه دولت، هم علاقه دانشگاه ها و مدیران دانشگاه بر اینه که مسائل دانشگاه با ابزارها و سازوکارهای درون دانشگاه حل بشه. اینجوری هم احیانا اگر دانشجو حتی تخلفی هم انجام بده، هزینه سنگینی متوجهش نمیشه، هم بازخوردهای مناسب انضباطی در محیط دانشگاه وجود داره، و هم دستگاه قضایی و امنیتی هم مایل نیست که دانشجوها به خاطر بعضی از رفتارهای غلطی که در دانشگاه انجام دادن، عواقب قضایی سنگینی داشته باشن.
پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما:
مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین نیروهای مسلح و کارکنان نیروی انتظامی موافقت کرد. همچنین در قالب این لایحه نمایندگان مصوب کردند معلمان مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مشمول قانون رتبه بندی می شوند. افزایش 30% مستمری مددجویان کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و افزایش کمک معیشت جانبازان دیگر مصوبات جلسه علنی مجلس بود.
جزئیات همراه با پیشنهاد
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری امروز در مجلس نهایی شد.
تصویب شد.
پس از چند جلسه بحث و بررسی و رفع برخی ابهامات، مجلس به لایحه دولت در افزایش حقوقها رأی مثبت داد. آقای حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:
برای شاغلی به طور خالص 900,000 تومان اضافه میشه، البته حق عائله‌مندی 200,000 تومان و به ازای هر اولادم 100,000 تومان اضافه میشه، و در این حال 5% به حقوق همه بازنشستگان اضافه میشه به اضافه اون 900,000 تومان.
و اما افزایش حقوقها شامل چه افرادی نمیشود؟ آقای زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
این افزایش مشمول کسانی که مشمول قوانین وزارت کار و تأمین اجتماعی هستند نمیشه، چون اونها در ابتدای سال افزایش تقریبا خوب و مناسبی رو داشتن. این افزایش بیشتر مشمول کارکنان و شاغلین دستگاه هست.
در صورت تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس از اول مهر ماه اجرایی خواهد شد.
این عزیزان باید 20%
با پیشنهادی که از نمایندگان و موافقت مجلس در قالب لایحه دولت، حقوق نیروهای مسلح و انتظامی کشور نیز 20% افزایش می‌یابد. در مصوبه دیگری در قالب این لایحه، معلمان مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مشمول قانون رتبه بندی می‌شوند و وزارت آموزش و پرورش ملزم است از اول مهر ماه جاری برای آنان کد شناسه صادر کند.
اقدامات تروریستی
رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حمله تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ گفت مردم شاهد اقدامات قاطع جمهوری اسلامی ایران در مقابل این جنایات خواهند بود.
این جنایات با همه اتمام حجت کرد که دشمن اراده کرده است تا امنیت کشور را برهم بزند. امروز باید فعالان عرصه فکر و مؤثرین صراحتاً راه خود را از خشونت طلبان و جنایتکاران جدا کنند.
در این جلسه همچنین مجلس ایرادهای شورای نگهبان در طرح حمایت از مالکیت صنعتی را اصلاح کرد.
در این حال قرار است که در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته جاری در صحن علنی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی و این جلسه استیضاح برگزار بشه. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
ثبت نام داوطلبانه آزمون سراسری سال آینده با شرایط جدید آغاز شد. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمون سراسری از این پس دو بار در سال برگزار می شود و 40% سابقه تحصیلی پایه 12 به صورت قطعی در آزمون سراسری لحاظ می شود. نوبت اول آزمون سراسری در دو روز متوالی 29 و 30 دی امسال و نوبت دوم هم در نیمه تیر سال 1402 برگزار خواهد شد.
روزانه 1000 تن مرغ منجمد در بازار توزیع می شود. معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه توزیع مرغ گرم طبق روال ادامه دارد گفت توزیع مرغ منجمد به میزان 1000 تن در روز انجام می شود. آقای جعفری قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد را 45,000 تومان اعلام کرد و گفت در صورتی که بازار کشش بیشتری داشته باشد امکان توزیع بیشتر نیز وجود دارد. معاون شرکت پشتیبانی امور دام افزود مرغ منجمد از طریق مباشری و روش سنتی قبلی همچنین از طریق سامانه ستکاوا به خرده فروشان عرضه می شود. قیمت مرغ گرم در میدانهای میوه و تربار نیز کیلویی 60,600 تومان است.
یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار موفق به طراحی و ساخت دستگاه بکلودر در زمینه راهسازی شد. این دستگاه فناورانه با 1/3 هزینه نمونه مشابه خارجی تولید شده و هم‌اکنون 5000 دستگاه از آن به تولید انبوه رسیده است.
طراحی و ساخت یک دستگاه راهبردی در حوزه راهسازی. دستگاه بکلودر هم بیل داره و هم لودر و کاربردهای زیادی داره. یاشار گلدوز فناور.
یه دستگاه آشار فرانسه است تو ماشینات راهسازی که دوتا کار رو انجام میده که شما هم سرعت کارتون بالاتر میره، همین که کاربرد دستگاه رو برای سازمان‌ها و ارگان‌هایی که استفاده می‌کنن خیلی راحت‌تر می‌کنه.
افزایش سرعت کار با استفاده از دستگاه تنها یکی از قابلیت‌های اون محسوب میشه. علیرضا نظری فناور.
در پروژه‌هایی که به خصوص حجم ماشین‌آلات خیلی زیاده و تعدد فعالیت‌ها بالاست، چون می‌تونه هم در عین اینکه حفاری انجام میده برداشت و بارگیری بار و آوار رو هم انجام بده، به عنوان یک ماشین بسیار بسیار پرطرفدار در جهان مطرح هست.
دستگاه بکلودر یک محصول تحریمی بوده که حالا در کشور بومی شده.
شرکت هایی بودن که بله وارد می شده، از جمله ترکیه، از سوئیس، شرکت های مثل ولوو، مثل هیوندای. متأ الان شرکت سنوپاس به عنوان شرکت دانش بنیان بیش از 5000 دستگاه از بکلودر رو به شرکت های داخلی مثل ارگان‌های دولتی، شهرداری‌ها، شرکت نفت سپاه ارائه کرده.
دستگاه با هزینه 1/3 کمتر از نمونه خارجی در کشور تولید شده.
الان این دستگاه به نرخ امروز مثلا هولوهوش 40,000 تا 45,000 یورو میتونه داشته در حالان که اون دستگاه الان حدود 100 هزار یورو بین 90 هزار تا 100 هزار یورو قیمتشه.
هم اکنون 5000 دستگاه از این محصول فناورانه در حوزه راهسازی توسط دانش‌بنیانی‌ها تولید شده و در مراکز مختلف استفاده میشه. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت اعلام کرد آمار جانباختگان کرونا برای چندمین بار به عدد صفر رسید. مبتلایان جدید کرونا نیز در 24 ساعت گذشته دو رقمی شد. اما در چین محدودیت‌های کرونایی دوباره افزایش یافت. خبرها حاکی است در طول یک شبانه روز 214 نفر کرونا گرفته و حدود 1000 نفر ناقل نیز شناسایی شدند.
در کشور چین با توجه به اینکه شیوه نامه‌های بهداشتی به صورت سختگیرانه و دقیق در حال اجراست، با این وجود در شبانه روز گذشته 214 نفر آلوده به این ویروس شناسایی شدند. توضیحات یک پزشک متخصص:
همه این تلاش‌ها و محدودیت‌ها برای متوقف کردن شیوع ویروس کرونا است که همه مردم باید همکاری کنند.
شهرهایی در چین از ووهان در مرکز این کشور گرفته تا ژینینگ در جنوب غربی این کشور به شدت محدودیت‌های کرونایی خود را افزایش دادند. همچنین در مجموع 1244 ناقل بدون علامت در سرزمین اصلی شناسایی شدند که 121 نفر ناقل وارداتی و 1123 نفر هم محلی بودند. توضیحات یکی از مسئولان امور درمانی:
توجهی به شیوه نامه بهداشتی و عدم مراقبت ممکن است یک جامعه را درگیر کند.
به گفته کمیسیون بهداشت ملی چین، برای جلوگیری از ظهور مجدد ویروس اقدامات کنترلی باید همچنان در دستور کار باشد. توضیحات یک کارشناس ارشد بهداشتی:
هنوز ابهامات زیادی درباره ویروس وجود دارد و نباید عادی انگاری صورت پذیرد. ما نمیدانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد، فقط باید مراقب بود.
یک کارشناس ارشد بهداشتی چین میگوید اگر اقدامات سختگیرانه برای کنترل کووید 19 انجام ندهیم، منجر به تعداد زیادی عفونت میشود که ممکن است موارد شدید مرگ و میر را به همراه داشته باشد. توضیحات یک کارشناس ارشد بهداشتی:
از بازگشت مجدد اپیدمی در مقیاس بزرگ باید جلوگیری شود. کشف سریع، شناسایی دقیق عفونت‌ها، خط‌کشی مناطق اپیدمی و مدیریت تماس‌های نزدیک برای پیشگیری و کنترل باید در دستور کار باشد.
در مناطق هنگ کنگ، ماکائو، تبت و تایوان موارد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند.
بر این اساس آزمایش‌های همگانی در بسیاری از کلان شهرهای چین از جمله پکن همچنان در حال انجام است و همه افراد برای ورود و خروج به سازمان‌ها، ادارات، مراکز خرید و فروشگاه‌ها باید کد سلامت را همراه داشته باشند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
شماره قربانیان جشن هالووین در کره جنوبی به 153 نفر رسید. رئیس جمهور کره جنوبی عزای عمومی اعلام کرد.
مقامات کره جنوبی اعلام کردند در ازدحام جمعیتی که شنبه شب در منطقه ایتاون، یکی از مناطق سئول پایتخت کره جنوبی، در جریان تجمعات هالووین رخ داد، 153 نفر کشته و 103 نفر هم مجروح شدند. به گفته مقامات محلی آتشنشانی، 22 تبعه خارجی در میان کشته شدگان این حادثه بودند که متاسفانه 5 نفر از هموطنان ایرانی نیز در این حادثه جان باختند. در میان جانباختگان افرادی از کشورهای چین، روسیه، آمریکا، فرانسه، نروژ، اتریش، تایلند، ویتنام، قزاقستان و سریلانکا بودند. بر اساس اعلام شاهدان عینی، این حادثه در یک خیابان قدیمی و توریستی به نام ایتون در نزدیکی یک کوچه باریک در مجاورت هتلی حدود 100 هزار نفر برای دیدن و تماشای مراسم هالووین رفته بودند که ازدحام و فشار جمعیت موجب این حادثه می‌شود. سفارت کشورمان در کره جنوبی هم اعلام کرد در پی اطلاع سفارت از این حادثه، موضوع وضعیت ایرانیان در دستور کار نمایندگی قرار گرفت و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد 5 نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند و 1 نفر از هموطنان ایرانی که صدمه دیده بود به صورت سراپایی درمان و از بیمارستان مرخص شده است.
به گفته سفارت کشورمان در سئول، اسامی جانباختگان ایرانی در پایگاه اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی اعلام شده است. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
60 نفر بر اثر فرو ریختن پل معلق در ایالت گجرات در غرب هند کشته شدند. رسانه‌های هندی از سقوط دست کم 400 نفر به دریا بر اثر فرو ریختن این پل خبر دادند. از سرنوشت بیش از 300 تن از این افراد هنوز خبری منتشر نشده است.
بر اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در پایتخت سومالی دست کم 100 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. خودروهای بمبگذاری شده با فاصله زمانی کم در تقاطع شلوغی نزدیک چند اداره دولتی در موگادیشو منفجر شدند. همزمان با این انفجار صدای تیراندازی هم به گوش رسید. رئیس جمهور سومالی پس از بازدید از محل انفجار گفت شمار قربانیان در حال افزایش است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه تروریستی الشباب مسئولیت انفجار و درگیری‌های مشابه را در پایتخت سومالی بر عهده گرفته بود.
در دو عملیات شهادت طلبانه در کرانه باختری یک صهیونیست به هلاکت رسید و 11 صهیونیست نیز از جمله یک افسر امنیتی زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است در عملیاتی که در اریها واقع در کرانه باختری انجام شد، یک جوان فلسطینی با خودرو 5 صهیونیست را زخمی کرد و خود به شهادت رسید. در عملیات الخلیل هم با تیراندازی رزمندگان مقاومت دست کم یک صهیونیست که از مقامات ارشد شهرک کریات اربا بود به هلاکت رسید. 6 صهیونیست دیگر هم زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. عاملان این عملیات نیز 2 فلسطینی بودند که یکی از آنها به شهادت رسید و نفر دوم دستگیر نشده است. در پی این دو عملیات شهادت طلبانه که فاصله چند ساعت در کرانه باختری انجام شد، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد با تشدید مقاومت در کرانه باختری سرنوشت رژیم اشغالگر شکست در برابر اراده ملت فلسطین است.
پیکر جلال مقامی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع پیکر این صدا پیشه فقید و مجری توانمند، جمعی از اهالی هنر و مردم حضور داشتند. زنده یاد جلال مقامی پنجشنبه 5 آبان بر اثر ایست قلبی در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست.
وداع با پیکر مرد صدا پیشه جلال مقامی، مجری و مدیر دوبلاژ ناماشنای کشور.
من نمیتونم با این کار کنم.
ضد گلوله نظامیه، بپوش مکین تاک.
خودت گفتی نگهبان وجود نداره.
تورج نصر صدا پیشه.
هیچ وقت من خاطره بدی از ایشون نداشتم، نه ما هیچ کدوم از همکارای ما. مرد بسیار مهربون، توی کار بسیار رفیق بود با ما.
منوچهر والیزاده صدا پیشه.
63 سال در کنار همدیگه با هم کار کردیم، جز محبت و صمیمیت چیزی ازش ندیدم.
در هر گفتگوی با زندگیات مقامی همیشه از برنامه دیدنی ها یادی می شد.
از خدا می خواهیم که یاری من دهد تا در برنامه های آینده با پشتوانه غنی تر و بخش های دیدنی تر در تدارک و تهیه برنامه دیدنی ها پوشاتر بود.
علاوه بر دیدنی ها، صدای مقامی به جای شخصیت های گوناگون فیلم ها هم به یاد آورده می شود. علی همت مومیوند صدا پیشه.
شاهکارش توی محمد رسول الله بود که سالیان سال تو ذهن همه مخاطبان نقش بسته.
فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخش.
اکبر منافی صدا پیشه.
مردم را خیلی دوست داشت و در کارش هم انصافاً خیلی وارد بود، هم در مدیریتش هم در گویندگیش.
زندگیات جلال مقامی در کارنامه هنریش به جای 500 هنرپیشه معروف سینما صحبت کرده است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از تکمیل مرحله نخست راه آهن چابهار زاهدان حد فاصل زاهدان تا خاش به طول 154 کیلومتر خبر داد.
در 7 ماهه امسال صادرات غیر نفتی کشورمان به حدود 28.5 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 6% افزایش داشت. بر اساس آمار گمرک در این مدت واردات کشورمان هم با افزایش نزدیک به 14.5% به حدود 32 میلیارد دلار رسید.
اعزام کاروان‌های زیارتی سوریه از سر گرفته شد. نخستین کاروان زیارتی زیر نظر سازمان حج و زیارت پس از 5 ماه وقفه از فرودگاه مشهد راهی دمشق شد.
مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد هیچ مدرسه ای مجاز به تعطیلی به علت آنفولانزا نیست. در سالهای گذشته هم آنفولانزا و سرماخوردگی وجود داشته و این دلیلی برای تعطیل کردن مدرسه ها نیست.
متخصصان سازمان انرژی اتمی موفق شدند با فراوری آب سنگین روشی نوین را برای تشخیص باکتری معده ارائه کنند. در این روش با استفاده از ایزوتوپ پایدار نشاندار شده ی اوره و فراگند دم و بازدم احتمال وجود باکتری در معده تشخیص داده می شود.
و رئیس سازمان خصوصی سازی از ارسال اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته آقای قربانزاده این اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی فوتبال تمرینات آمادگی خود را زیر نظر کادر فنی در آکادمی ملی پیگیری کردند. شاگردان کارلوس کیروش 19 آبان در ورزشگاه آزادی میزبان نیکاراگوه خواهند بود. 23 آبان راهی دوحه می شوند و 25 آبان در بازی دوستانه دیگر به مسافه تونس می روند و 30 آبان در جام جهانی 2022 در نخستین بازی خود از گروه دوم با انگلیس روبرو می شوند. حمیدرضا دهخانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از بازگشایی مرکز خدمات کنسولی جام جهانی با حضور شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و سفرهای کشورهای شرکت کننده در این دوره از بازی‌های جام جهانی خبر داد. 22مین دوره جام جهانی از 29 آبان آغاز خواهد شد. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا در انگلیس آرسنال 5-0 ناتینگهام فارست را در هم کوبید. منچستر یونایتد 1-0 بر وست هم غلبه کرد. در ایتالیا آتالانتا 2-0 امپولی را برد. کرمونزه با اودینزه بدون گل مساوی شدند. اسپتسیا 2-1 مغلوب فیورنتینا شد. لاتسیو 3-1 از سالرنیتانا شکست خورد و در آلمان یونیون برلین 2-1 از صد مونشنگلادباخ گذشت و شالکه 2-0 مغلوب فرایبورگ شد. در اسپانیا اوساسونا 2-0 بر وایادولید چیره شد. رئال مادرید با ژیرونا 1-1 مساوی کردند و بیلبائو 1-0 به ویارئال را شکست داد. رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در قونیه ترکیه به پایان رسید و در آخرین روز این مسابقات علیرضا حیدری در دیدار نهایی وزن منهای 75 کیلوگرم در رده سنی امید نماینده کشور میزبان را شکست داد و طلایی شد. در مسابقات سگانه قهرمانی آسیا در مالزی امین سقایی به مقام سوم رسید و ضمن کسب مدال برنز جایزه 750 دلاری مسابقات را نیز به دست آورد. ورزشکاران استرالیا و امارات بر سکوهای اول و دوم قرار گرفتند. تیم بسکتبال سه نفره بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت. در ششمین دوره لیگ جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان که به میزبانی ترکیه با شرکت 12 تیم برگزار شد، نماینده کشورمان در دیدار رده‌بندی مقابل تیم مغولستان شکست خورد و در جایگاه چهارم جهان ایستاد. ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان برای حضور در مسابقات بین قاره‌ای وارد دبی شدند. در جام بین قاره‌ای تیم ملی ایران با تیم‌های ملی آمریکا، ژاپن و پاراگوئه در گروه دو قرار دارد. ممنون از همراهیتون.
روز دوشنبه همچنان در بخش‌های نوار شمالی کشور روند افزایش دما را شاهد هستیم. در این روز سامانه باریستا از سمت غرب وارد کشور میشه. با ورودش بارش‌ها را در نواحی غربی کشور، بخش‌های جنوبی استان آذربایجان غربی، همچنین دامنه‌های جنوبی البرز برای استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و استان سمنان شاهد هستیم. همچنین در بخش‌های شمالی استان خوزستان هم بارش‌ها اتفاق می‌افته.
امروز دوشنبه 9 آبان 1401 هجری شمسی، 5 ربیع الثانی 1444 هجری قمری و 30 اکتبر 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5 و طلوع آفتاب ساعت 6:25 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Yürü dalgası. Savalan'ın erşe ucalan eşk nəğməsi. Şeyh Səfih yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moldova 1512 kHz.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بی تو مهتاب شبش تیره و تار است هنوز، کوچه بی نام تو در حسرت یار است هنوز. شاخه ها دست برآورده به مهتاب، اما اشکی از شاخه سر زلف نگار است هنوز. در نهانخانه شعرت که گل عشق دهد، عطر صد خاطره در ذهن حسار است هنوز. الهی با امید تو، خانوم ها، آقایان، همیهنان عزیز در جای جای کشور پهناورمون ایران، سلام، بامدادتون بخیر. باز هم همای سعادت بر دوش جهان بین نشسته تا از شهر گرد زیبا، بام ایران، مرکز چهار مهان بختیاری، مهمان شما سروران گرامی باشیم با شبهای ایران، تا مگر یار شود لطف شما گامی چند. در این بامداد زیبای پاییزی، در برنامه شبهای ایران محفلی گرم و صمیمی داریم با شما عزیزان همراه و بخشای متنوعی رو برای شما آماده کردیم که تحفه سبزی است تقدیم به شما همراهان شنونده در برنامه شبهای ایران. با بخشای گزارشی سفر میکنیم به استان مرکزی و سراغی میگیریم از مردمان دیار فارسی و گذری داریم به استان لرستان و گزارش های خانم ملالی رو هم در طول برنامه خواهیم شنید. یکی از شاعران نقد سرا در طول برنامه با ما همراه هستند. مبحث کارشناس فرهنگی رو خواهیم شنید و صدای گرم شما که رونق بخش شبهای ایرانه و از بخش های دوست داشتنی این برنامه. اما موضوع برنامه، میخواییم درباره یه محله های قدیمی بگیم، کوچه پس کوچه های کاهگلی و سنگ فرش های قدیمی. شما هم حتما با ما همراه بشید و برای ما از محله های قدیمیتون بگید، از محله های قدیمی شهر و روستاتون برامون کوتاه صحبت کنید و معرفیشون کنید. حتما در توصیف محلتون هم یک جمله کوتاه برای ما بگید. به خاطر بسپارید شماره تلفن برنامه رو، اول پیش شماره 038 و بعد شماره 31 16 20 20، تا ما هرچه زودتر صدای گرم شما رو در شبهای ایران بشنویم. اگر هم مایل بودید برامون پیامک ارسال کنید، شماره پیام کوتاه 30383 در اختیار شما عزیزانه. برامون از محله های قدیمی شهر و روستاتون بگین.
چهارمحال بختیاری، مهد شیرزنان.
بی مریم های بلاشیه زنون های خواز بند زیدن سحن روای های تفنگ به دست های خلانید واس براون خلانید واس براون
و مردانی از نسل دلیران
شمشیر علی مردون تلای بی قش به زمین برچی زنه به آسمون تشمم ببی شیر علی مردون
دیار دختران قهرمان
ای گل محببر افتوه شعب سر نازنین و دو عرضی بیا چی کلاس تاور
و پسران دشمن شکار
ای خوره راستم توارم ای امیر هفت و چارم ای زملی تک سوارم تا خوره دشمن شکانی شیر زرد مرز داری آریا و برزن تواری
با شما همراهیم از صدای مرکز چهار محال و بختیار
عزیزم لای گلوم لای لای دیام لای نبینی تا نبینم داغ تیمان
چه سکوتی چه شبی محله های خوبمون دارن شبهایی که میشه با آرامش خوابید و برای شروع یه روز تازه انرژی گرفت. البته همه محله ها به این خوبی هم نیستن. توی بعضی محله ها با داشتن یه خیابون اصلی تا صبح صدای بوق ماشینا رو میشه شنید. یه جاهایی هم حرکت ماشینای سنگین کل ساختمون رو میلرزونن. از طرفی بعضی محله ها نزدیک فرودگاه ها یا ریل های قطار شکل گرفتن و سر و صدای اونا قوقاست. اما این ساکنان محلهان که با وجود هر مشکلی محله زندگیشون رو زیبا میکنن شما رو دعوت میکنیم امشب به محله های قدیمی ایران عزیز سربلندمون محله های قدیمی با آدم های با صفا و صمیمی محله های چشم نواز و با صفا که هنوزم وقتی اهالی میخوان به سفر زیارتی برن بقیه براشون چاوشی میخونن و با سلام و صلوات اونا رو بدرقه میکنن گوش کنید مثل همین محله ما
اول به مدینه مصطفی را صلوات
اللهم صل على محمد
دوم به نجف شیر خدا را صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
سوم به بقی دخت نبی را صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد
در کرب و بلا به شمر ملعون لعنت در توس قریب القربا را صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد توی محله های قدیمی ما هنوزم صدای قالی بافی زنان توانمند استانمون به گوش میرسه که رنگ در رنگ و نقش در نقش میبافن و به کارشون مشغولن
لالا جونم بیا و آرام جونم ای دا ای بیا و ای بول بول نقچی ای روام ای بیا جونم که جونی دی بلا با ای رو ای نگه دار شهوه روزت خدا با
بله، صدای دفتین زن قالیبافه که از محله ما میاد. خدا قوت بانوی قالیباف، خدا قوت به دستان هنرمندت که گلهای رنگارنگ و زیبا بر تار و پود قالی میآفرینی. خدا قوت ایرانی.
ای وطن، ای دیار دلیران، ای سرای یلان شرز شیران، ای که بوم و برت لال خیز است، خاک پاک تو چون جان عزیز است. تو دور از شکوه بهاری، با تو بر قله افتخاری، خاک تو خانه امن دین است، خالی از آتش بغض و کین است.
خاک تو خانه امن دین است، خالی از آتش بغض و کین است.
همیشه سربلند باشی ایران عزیز، هر کجا باشد سخن، شهر آبادی وطن، میشوم سر تا بدن باز خشت خامی تو. خوشا پاییز و این بامداد خنک آبان ماهی در همراهی شما عزیزان هموطن با شبهای ایران که از بهشت بومگردی ایران، دیار چهارمحال بختیاری، شهر کرد زیبا، رادیو جهان بین تقدیم شما عزیزان میکنیم با اعلام 43 دقیقه بامداد و با شما درباره محله های قدیمی شهر و دیارمون صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم حتما ما رو همراهی کنید، از محله های قدیمی شهر و دیارتون برامون بگید و از محلتون در توصیفش یه جمله کوتاه برامون بگید. ما منتظر همراهی شما هستیم. شماره تلفن برنامه رو به خاطر بسپرید. اول پیش شماره 038 و شماره تلفن 3116-2020 و شماره پیام کوتاه 30383. نام خیلی از محله‌های قدیمی معمولاً از شغل مردم اون محله یا یه رخداد تاریخی یا یه ویژگی‌های طبیعی اونجا گرفته شده. مثلا تو همین شهر کرد زیبای خودمون که مرکز استانمون چهارمحال بختیاریه، محله‌ای وجود داشته به نام شیراز، به خاطر اینکه در گذشته‌های دور یکی از اهالی شهر کرد که دامدار بوده، توی فصل سرد دام‌ها رو برای چرا به شیراز زیبا می‌برده و در فصل‌های گرم که از شیراز به شهر کرد برمیگردونده، توی نقطه‌ای که نزدیک دشت شهر کرد بوده اسکانشون می‌داده. جوی چهار رو یا در اصطلاح شهر کردی‌ها جوق چهار رو از مناطق دیگه‌ای که در زیر دست همین کوچه شیراز که باقی مونده محله قدیمی شیرازه قرار داشته. در واقع این جوق چهار رو محل اتصال چهار تا رود کوچیک بوده که متاسفانه به علت خوش‌سالی‌های پی در پی در استانمون چهارمحال بختیاری بسیاری از جویها، رودها و چشمه‌ها خشکیدن یا کم آب شدن، ولی امیدواریم به رحمت الهی در این فصل پاییز و زمستان پیش رو. میخواییم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم ولالی و بشنویم اولین بخش گفتگوی ایشون را.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد رجل فرج.
به نام نامی پروردگار یکتا، سلام به همه شما مردمان عزیز شنونده، شمایی که در جای جای ایران اسلامی در این شب سرد پاییزی ما رو میشنوید، ما رو همراهی میکنید و شنونده برنامه شبهای ایران هستید. در برنامه امشب ما به بافت سنتی شهر کرد آمدیم، مرکز استان چهارمحال بختیاری، اطراف مسجد ابو محمد علیه السلام، مسجدی که در بافت قدیمی شهر کرد واقع شده، اطراف سقاخانه‌ای که به نام سقاخانه ابوالفضل علیه السلام دایر شده و مردمان زیادی روزهای شهادت ائمه معصومین علیه السلام و روزهای تعطیل به اینجا میان و کاچی و آش میپزن. الان در خدمت یک خانم محترم هستیم که در این بافت قدیمی و محله سنتی شهر کرد ساکن هستن. سلام علیکم.
سلام،
احوال شما چطوره خانم؟
ممنونم،
خوب هستید؟
باشید.
این محله ساکنید؟
ما از قدیم الایام بودیم اینجا، منزل پدریمونه، بعد یه خونه بافت فرسوده بود که روش وام گرفتیم، خواهر برادرها اینجا را کوبیدیم و نوساز برای
زنده باشی
سلامتی.
به سلامتی، به دلخوشی انشاءالله. از این محله چه خاطرات قشنگی داری؟ از ایام کودکی چی یادتون میاد؟
اینجا بازی هایی که داشتیم با همسن و سالامون، هم کلاسی ها مدرسه که میرفتیم، خیلی خاطرات جالبی داریم، خیلی خوش بودیم، بازی میکردیم، سقا میومدیم زیارت، اکثرا اینجا آش و نظری میپختن، ما هم میمدیم هر بعد از ظهر اینجا آش میگرفتیم، کلن به همون خوش میگذشت، برای همین هم هست که ترجیح دادیم تو همین بافت و همین محیط بمونیم.
چرا محله های قدیمی اینقدر خاطر انگیزن؟
چون که صمیمیت توی افراد اون محله و منطقه از قدیم بوده، بیشتر با هم آشنا هستیم، جلسه هایی که بود مثلا چهل قرآن که میبستن، مراسم مذهبی که برگزار میشد، مسجد برای ایام عاشورا تاسوعا که میمدیم، همش خاطر انگیز بوده برامون.
پاییز امسال الان در بافت سنتی اینجا و محله قدیمی شما چه مراسم ویژه‌ای هست؟
شبای پاییز خیلی خوبه که ما با فامیل نزدیک و دوستان اکثرا کاکولی میپزیم، نون میپزیم، روزای جمعه دور هم جمع میشیم، اکثرا با همسایه ها میایم، شبا فرش پهن میکنیم، میشینیم، چای درست میکنیم، صحبت میکنیم و خصوصا شبای پاییز که بلنده و زمستونا اینطوری سپری میکنیم.
چه بوی اسفندی هم میاد اینجا، اسفندم دود میکنید دیگه؟
بله خیلی زیاد. وقتی دور هم جمع میشیم، هم به خاطر بیماری کرونا که هست، برای ضد عفونی شدن محیط، همین که کلن ثواب داره، اینجا یه مکان مقدس، دود اسفند و عود خیلی خوبه که روشن بشه.
اگر شما بخواید در این محله قدیمی عکس بگیرید، کجاش عکس میگیرید؟
من نزدیک مسجد ابو محمد، چون خیلی خاطره انگیزه برام، همیشه ایام عاشورا تاسوعا هیئت ها که بوده اینا، با دوستان می اومدم اینجا، خیلی خاطره انگیزه برام همین محدوده.
همین دیوارای کاهگلی؟
بله.
یه کمی هم آب میپاشم بوی کاهگلا بلند میشه
واقعا. بله خیلی
دیگه چه بهتر. ممنونم خانم از لطفتون، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدار.